بر دستشون بر اومده، مثل اعزام به اردوهای مشهد یا جای دیگه، واقعا دارن انجام میدن. یعنی گره اگر بتونن از کار یک جانباز و غیر جانباز بتونن باز میکنن. خب این شانس به این چه نمره میدین تا دو کلام بخواد حرف بزنه؟ ببین یه انسان محدودی علاز ظاهر دیگه، چشم ندارن، دستشون قطعه، بدنشون هم ترکشی. خب
ما قطعا اینجوری نگاه نمی کنیم و محدود نمی بینیم این آدم ها رو. این آدم ها آدم های بزرگی
هستند. میتونه محدود باشه، یعنی بهانه ای داره. پس بهش رو به بها،
من با شما موافقم که میتونه بهانه ای داشته باشه، بگه آقا من ادای تکلیف کردم، ادای دین کردم. ولی اینکه توی ذهن جامعه ما این دست افراد آدم های محدودی باشن، آدم هایی باشن که خب به قول شما با یک سری اتفاق ها مواجه شدن که میتونن کنار بکشن از همه چیز، به نظر من خیلی پذیرفته نیست. کما این که آقای شمسایی داشتن در مورد آقای علی پور صحبت میکردن، گفتن آقای دکتر، درست میگم؟
بله دکتر هستنشون.
و خب این یعنی این که اون محدودیت اصلا وجود نداشته. آقای کریمی، اینجا رو من با شما مخالفم، شدیداً مخالفم.
که چرا؟
و
من عرض کردم ایشون خودشون رو محدود نکردن به بهانه‌ای که دارن.
میگم اینکه اصلا بخوان محدود بکنن اصلا به زعم من
خیلی داریم
رفته نیست.
اینجوری بالاخره تو جامعه معلولین و مجروحین به هر حال ما داریم آدمی رو که به هر حال یه عضوی از بدن رو دست مثلا دست دادن، حالا یا به خاطر معلولیت یا مجروحیت و گوشه نشین شدن.
ولی خب آدم هایی رو هم داشتیم
میشناسم افراد، ولی بله قطعا
با شما موافقم.
آقای طیف، من یه نکته بگم. اول که تشکر میکنم از لطف دوست عزیزمون آقای کریمی، خیلی بزرگوارن ایشون. ایشون خودشون واقعا اگه بدون چه کارهای اجتماعی انجام میده واقعا الگوی بنده هستن تو این مسئله. نکنید حاجان شریفی، ما انقدر تو جامعه همون تو شهرمون ارزم که مناسب سازیمون مشکل داریم برای معلولین.
بله آره، من کاملا موافقم.
یه عنوان اضافه است که اومده به معلولیت، من اضافه شد جانبازی. انقدر مشکل داریم تو رفت آمد همون، برخورد همون، یعنی انقدر مشکل داریم که یک معلول یا یک جانباز قطع عضو بنایشه یه کاری بکنه واقعا شق القمر کرده. یعنی خیلی کار سختیه، باورتون نمیشه. من هفته گذشته یه سره از صبح تا بعد از ظهر، حالا چون ارزم که تعطیلاتم بود و عرض بودم براتون که اینو بزن زنگ بزن به اون زنگ بزن به این که حالا یه قانونی مثلا بالا بشه پایین بشه فلان بشه، که یعنی واقعا انقدر ما مشکل داریم، انقدر سنگ سر راه ایثارگران معلولین ما گذاشتن که یعنی واقعا کار کردن خیلی سخت شده، واقعا سخت شده. یه مثلا یعنی یه افزایش حقوق برای کارکنان خیلی راحت انجام میشه، ولی برای ایثارگر نمیدونم میخواد افزایش که پیدا کنه، میگن که ما نفت نمیفروشیم، پول نداریم. خب چطور میشه؟ ولی این همه پرسنل داره انجام میشه، خب ایثارگر چرا حقوقش افزایش؟ ولی این ایثارگری که هزینه های زندگیش افزایش پیدا کرده، پس بعد کجا بیاره این خرج بکنه؟ نکنه من تا دیروز اگر با ماشین خودم رانندگی میکردم، اگر با مترو میرفتم، با اتوبوس میرفتم، الان من بعد حتما پول آژانس بدم برم بیام. این هزینه زندگی منو بیشتر کرده. من دفترچی بیمه که گرفته بودم موقع سالم بودم یک برگ مصرف نشده بود، الان هفته یه دونه من دفترچه بیمه مصرف میکنم. حالا اسمش اینه که ما 5 6 مدل بیمه هم داریم، یعنی هر جا میری بعد ارزم که پول بدیم ما دارو بگیریم یا ویزیت بشیم. اینه که حالا این نکته رو خدمتتون عرض کنم، حالا امروز روز جانباز هست، من وظیفه دارم به نمایندگی جانبازان این نکته رو بگم. نکنید من موقع که جانباز نبودم، خب سال 83 مجبور شدم، فکر میکردم الان میگن روز جانباز یه خبریه، الان دارن جانبازا رو حلوا حلوا میکنن، ارزم که ازشون قدردانی میکنن، تجلیل میکنن، مسافرت میبرن، همایش میگیرن، خونهشون میرن. نکنید اصلا از این خبرها نیست. نکنید 15 سال جانبازم آیه کریمی، آیه شمسایی، حدود 40 سال جانبازن، در خونه من کسی نزده، کسی تا روز جانباز حتی با پیامک به من تبریک نگفته. نکنید فقط این ساز و دغدغه‌ایه که از دور کوکش میکنن. حالا یه 3-4 نفر، حالا تو برنامه امروز 100% تو تلویزیون خواهید دید، یه 3-4 نفر، 3-4 تا گروه بلند میشن میرن خونه 2-3 تا جانباز، تموم شد رفت، تموم شد رفت، هیچ مشکلی از جانباز حل نمیکنن. خب یعنی من از قصر رفتم، نکنه الان من دانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران هستم، از قصر رفتم حقوق خوندم که این مشکلات رو بررسی کنم. میرم که صحبت که میکنم یک ماده قانون رو میان حرف نزنم، میگم اصلا ماده قانون شما سوادش هم نمیخواد، فارسیش هم بخونی آخه این که تو میگی نیست. این واقعا واقعا داره اشخاف میشه در حق ایثارگرای ما. آخه چرا اینطوری دید این مسئولین ما چرا به جانبازا این شکلیه؟ من خواهشم اینه که حالا مسئولین که صدای ما رو میشنون وارد بشن. واقعا این ایثارگران ما از نظر ارزم که روحیه خب واقعا تخریب شدن. حالا شما از آقای کریم پرسید ازدواج شوی که شما منم بپرسید، من دوباره ازدواج کردم، چرا باید من دوباره ازدواج کنم؟ اگه بدون زندگی من در زندگی من چه چیزی
من حتما میخواستم بپرسم از شما و حتما میخواستم در این مورد، در مورد خانوادتون، در مورد اینکه چی کار میکنین با شما گپ بزنم و اتفاقا دوست دارم که بشنویم، ولی چند تا نکته رو میخوام بگم و بعد صحبت شما رو بگیم و بشنویم. در واقع نکته هایی که دارم، یک، ما اولین دوره بازی های پارالمپیک رو تقریبا پس از پایان جنگ 8 ساله ایران و عراق توی دنیا تجربه کردیم و یکی از عجیبترین اتفاقها این بود که ورزشکاران ما در رشته های پارالمپیکی اونقدر خوش درخشیدند و اونقدر بی نظیر ظاهر شدن. 1988 سئول اولین دوره بود که ما شرکت کردیم که اصلا در نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیدند که یکی از مواردی که میتونه در حوزه بین الملل، فقط ورزش نه، در حوزه بین الملل کمک حال جمهوری اسلامی باشه، ورزش جانبازان و معلولانه. تیم‌های ملی ما تیم‌های بی‌نظیری شدن. والیبال نشستمون، دو میدانیمون در ماده‌های مختلفش، حضور شما عرض بکنم تا حدودی بسکتبال با ویلچر ما و همه این تیم‌ها تیم‌هایی بودن که شکل‌گیری اونها، شروعشون، فعالیت‌هاشون با بچه‌های جانباز بود. و اتفاقا من می‌خوام روی این مسئله تأکید بکنم، اونهایی که توی یک میدان دیگر به اسم میدان 8 سال دفاع مقدس ما کاری رو شروع کرده بودن، اومدن کارشون رو در عرصه‌های مثل ورزش تموم کردن، اومدن توی حوزه‌های دانشگاهی ما ورود کردن، اومدن توی حوزه‌های پژوهشی ما ورود کردن و اتفاقا چهره‌های موفقی هم داشتیم. یعنی وقتی از دیپلماسی در ایرانمون حرف میزنیم، یه بخشی از بار دیپلماتیک کشور ما رو همین برای بچه‌های جانباز و معلول بعد از جنگ کشیدن توی مثلا بازی‌های پارالمپیک. اما با شما موافقم، به قول عباس آژانس شیشه‌ای میگفتش که قبل جنگ روی زمین کار میکردم با تراکتور، بعد جنگ برگشتم روی همون زمین کار کردم بدون تراکتور. این که جانبازان ما خیلی وقتا بهشون رسیدگی نشده، خیلی وقتا مشکلاتی براشون پدید اومده، خیلی وقتا اتفاقهایی که پشت سر گذاشتن اتفاقهایی بوده که خوشایند خودشون نبوده، خوشایند جامعهشون نبوده، به قول شما یه جاهایی با بیمسئولیتی مواجه شدن، به قول شما یه جاهایی با مشکل مواجه شدن، کسی هم نیومد بگه که خب چه خبر، یه سوال ساده ازش بپرسه، از جانباز ما بپرسه، هیچ جای بحثی نداره. ولی از اون طرف تا دلتون بخواد پروپاگاندهای عجیب و غریب رسانه‌ای را انداختند و نمیدونم، شاید ذهن مردم ایران رو نسبت به ایثارگر ما، نسبت به جانباز ما بدبین کردن. از این هم نمیتونیم بگذریم. یک سری کسایی که رانت‌های عجیب و غریب استفاده کردن، یک سری کسایی که برگشت های بیجا داشتن، یه سری کسایی که مدیران موفقی نبودن اما به واسطه این ایثارگر بودنشون باعث شدند که حرمت ایثارگری زیر سوال بره.
باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید، صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نوی بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی، نطقه شکرینت چون ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.
آقای دکتر فریدون اللهیاری، مدیر کل محترم میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان، سلام میکنم به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام علیکم، من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز جناب شریفی عزیز.
خیلی متشکرم و ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای اللهیاری، اصفهان رو همه ما دیگه قاعدتا تجربه کردیم، لذت بردیم ازش و از در واقع یادگاران تاریخی ایران زمین برای همه بشریت هست. من میخوام یه نگاه متفاوت بکنیم به استان اصفهان، از منظری دیگر استان رو ببینیم، ورای چه میدونم ارگ گوگرد در گلپایگان و چشمه سرچشمه خدمت شما عرض بکنم و خانسار و همه بناهای مشهور شهر اصفهان، از میدان نقش جهان تا چهل ستون تا منار جنبان، یه نگاه متفاوت بکنیم به اصفهان و ببینیم که اصفهان رو جور دیگری هم میشه شناخت.
بله، عرض کنم حضورت که خب اصفهان برای استانهای بزرگ و مهم و تاثیرگذار کشور هست که در روزی میراث فرهنگی صنایع دستی و همچنین در حوزه طبیعت گردی از جایگاه بسیار مهم و ممتازی برخوردار هست و بیش از 22 هزار اثر واجد ارزش فرهنگی و تاریخی در استان اصفهان وجود داره. آثار طبیعی بسیار متنوع و زیبا، شما در هر فصلی از سال می توانید هم جلوه های از مناطق خشک و کویری و آفتابی رو در اصفهان ببینید، هم مناطقی رو که پوشیده از برف هستند و این تنوع و این زیبایی ها به هر حال اصفهان رو یک جلوه متفاوتی درش ایجاد کرده که میتونه در برها توسعه گردشگری کشور هم نقش و تاثیر فراوانی داشته باشه.
خب این نگاه متفاوت رو شما انجام بدید قربان، من تخصصی ندارم توش.
بزرگوارید.
بفرمایید.
بله، من در خدمتتون هستم. بازگشت
آیا اللهیاری، شما فرمودین که میخواین بگین که اصفهان متفاوته، این متفاوت بودن اصفهان رو لطفاً به ما بگین قربان.
بله، عرض کردم خدمتون، به هر حال اصفهان تفاوت‌هاش یک بخشش در حوزه میراث است، میراث فرهنگی اصفهان به هر حال بخشش آثار، جاذبه‌ها، بناها و معماری‌های ارزشمندی هست که در این استان وجود داره. بخشی از میراث در واقع فرهنگی ارزشمند استان اصفهان میراث ناملموس است، آیین‌ها، آداب، سنت‌هایی که در قالب‌های مذهبی، جشن، سرور، آیین‌های مختلف در استان اصفهان برگزار میشه و جلوه از تنوع فرهنگی یک استان پهناور هست با زیبایی ها و قومیت ها و اقوام و گویش ها و در واقع مردمان مختلفی که درش زندگی میکنن. یه بخش دیگری از میراث اصفهان و جاذبه های پر ارزش اصفهان رو میتونیم در صنایع دستی و هنرهای سنتی اون ببینیم. استانی که حدود 199 رشته صنایع دستی در اون فعالیت میکنن و این خودش در واقع حدود 2/3 از تنوع صنایع دستی کشور رو در استان اصفهان جا داده و در گوشه گوشه این استان در شهرها و روستاهای مختلف در واقع با اون میراث کهن گذشتگان ما که صنایع دستی ما در واقع حاصل فناوری هایی است که در طول تاریخ مردم این سرزمین با خلاقیت و پشتکار به وجود آوردن اینها رو مشاهده بکنن. در حوزه طبیعی خب همونطوری که اشاره فرمودید استان اصفهان استان ویژه‌ای هست. شما در دل کویر مرکزی کشور استان اصفهان رو مشاهده می‌کنید، در شهرستان‌های مانند خور و بیابانک، نائین و مناطق در واقع شمالی استان کویر مرنجاب رو داریم. در غرب استان اصفهان سلسله جبال زاگرس رو داریم، در جنوب استان اصفهان در شهرستان سمیرون ما دنا رو داریم و مجموعه زیبای در واقع دیگری از زاگرس رو در اونجا مشاهده میکنیم. شهرستان هایی که فرمودی، خب گلپایگان رو اشاره فرمودی، در گلپایگان ما ارگ گوگرد رو داریم، مسجد جامع گلپایگان یکی از آثار کم نظیره در واقع تاریخی فرهنگی کشورمون هست، در شهر خانسار خانه های زیبا، حسینیه های زیبا، سرچشمه زیبای خانسار، شهری که به یک باغشهر در واقع تبدیل شده و در واقع جلوه های زیبایی در اون رو میشه دید که در کمتر جایی در واقع قابل رویت هست، با مردمانی فرهیخته و فرهنگ دوست. در شمال استانمون با شهرستان نفنز رو داریم به عنوان یک باغشهر، کاشان رو داریم به عنوان یکی از پایگاه های مهم تمدنی ایران زمین، 7000 سال سابقه در واقع تاریخی تمدن سیلک رو در شهرستان کاشان داریم و اینها همه جلوه های از در واقع اون تنوع استان اصفهان هست که به نوعی اصفهان رو میتونیم یک اساره و خلاصه از ایران عزیز و ایران بزرگمون بدونیم، هم در حوزه میراث فرهنگی، هم در زمینه تنوع در واقع فرهنگی و قومی که در منطقه وجود دارد، هم در بحث در واقع طبیعتی که در این استان وجود دارد. یعنی همونطوری که ایران یک کشور چهارفصل است، استان اصفهان هم یک استان چهارفصل با جاذبه ها و تنوع بسیار زیبا است.
خیلی متشکرم، ممنونم ازتون آقای دکتر فریدون الله یاری، مدیر کل محترم فرهنگی، مدیر کل محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان.
ممنونم
که دعوت ما رو پذیرفتید قربان، متشکرم، خدا نگهدارتون. اما بریم به سراغ قاب دوم.
قاب دوم.
خب سعید بابایی اینجا توی استودیو با ماست. سعید جان خدمت شما. این
به نام خدا، سلام عرض ادب خدمت مهمانان، سلام مجدد خدمت شما آیه شریفه گل. بریم مسابقه رو شروع کنیم. یه توضیح کوچیک بدم که یا آهنگ میخونم بده مش رو باید بخونید، کار ساده ایه. بریم از
رابطه دوستان با موسیقی چگونه است آقای شمسایی؟
ببینیم چی باشه دیگه، حالا
بریم ببینیم چی.
از خدای شمسایی شروع کنیم.
بله
بابا.
من خوشی ولی خوشی ندیدم، من تو اول مسیر خوشبختی ته دنیا رسیدم، من بدون من سره چقدر گرمه، کی حال این روزامو میفهمه، قبول دارم گناه نکردی تو، کار دنیای بیرحمه، کار دنیای بیرحمه، زمون عمر ما رو میگیره، برادر از برادرش سیره، تو دیر رسیدی خیلی دیره، به خاطر تو هر کاری کردم، تو رفتی من چجوری برگردم، خودت بیا دورت بگردم،
آقای شمسی.
بله دارم.
بفرمین قربان.
ادامهش
ادامه شعر رو؟
بله. آهنگ رو میدید از کیه که؟
نه هیچ کنوشه نه.
اصلا نشنید آهنگ رو؟
ترانه رو نشنیدن.
خیلی مال یه فیلم اصلا... هم هست.
آیه شمسایی اصفهانیه، علیرضا افتخاری برش بذاری.
معمولا شاید باور نکنید فرصت این که اصلا به موسیقی گوش بدیم و این که حالا چیزی در رادیو
تلویزیون هم نگاه نمی‌کنید؟
تلویزیون یا تو رادیوی مثلا تو ماشین نشستیم سریال گوش بدیم یا دقت نکردم.
خواننده‌ش هم نمی‌شناسید؟
نه.
شمسی اسم آهنگ یادتون نمیاد؟ اسم آهنگ
برادر؟
بله بله، فیلم سریال برادر بود که
تیتر خیلی تابلو رسوندین آقای سعید خان بابایی.
خب بریم آقای دکتر،
دیگه اون پیچ پیچه می اومد دیگه.
فامیل وعید شمسایی
جدی؟
بله.
چه نسبتی به وعید دارین؟
عموزاده هست.
خب وحید شمسایی کاپیتان تیم ملی فوتسال کشورمون بود، سالها آقای گل فوتسال دنیا بود و از دوستان خیلی خیلی خوب من هست. امیدوارم که وحیدم هر جایی که هست تندرست باشه و سلامت.
حاجی بهتر از اونها قطعاً که دست گلی آقای شمسایی
قطعاً.
من آقای شریفی بیکنم جان بکنم خارج از شاید این برنامه مسابقه باشه برنامه، چون دوستان عنوان کردن، مثلا خود آقای علی پورم عنوان کرد، جانباز خودش یه طرف، یه طرفه، خانوادهش یه طرف. اگه بخوای نمره بدیم که مثلا توی زحمت و فشار شاید جانباز از 100 بخوایم چیز بدیم بگیم 20 تا 30 تا و 70 80 تاش خانوادهش، مخصوصا همسرشون.
قطعا همینه. خب
همه ما ها مدیون
ما راجع به خانواده هم میخواییم در واقع گپ بزنیم با شما و صحبت میکنیم، حالا با آقای کریمی که صحبت کردیم، ولی در مورد خانواده با شما و آقای علیپور هنوز صحبت نکردیم. بذارید مسابقه رو پیش ببریم و بعدش برگردیم و یه مقداری مفصل تر راجع به این بحث حرف بزنیم.
چهار امتیاز تعلق میگیره
به بسیار عالی
شمسایی عزیز.
بریم به سراغ آقای کریمی. بریم سراغ آقای کریمی.
آقای کریمی آماده اید دیگه؟
در خدمتتون.
آقای کریمی صدای خیلی خوبی داره، اذان خیلی قشنگه.
بله. حتما می‌خوایم صداشون هم بشنویم ادامه‌اش. دقیقاً. آی کریمی میشه شما بخونید روی این کار؟ نمیدونینش؟
جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن، برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن، راز سنگرای عشق باید از ستاره پرسید، التهاب تشنه ها رو کی میدونه غیر خوشی، کی میدونه غیر خوشی. آقای کریمی فرمودید که خواننده
آیس دکتر اصفهانی هستن.
دکتر اصفهانی بله.
جماعت بسیار مضمون قشنگی داره.
اسم آهنگ جماعت نیست یه خورده؟
یه دنیا فرقه، نمیدونم حالا شعرش این
حالا دیگه. یه دنیا فرق بین بودن و
لاله های عاشق.
لاله های عاشق
بله.
خب ادامهش رو یه قسمتی از آهنگ رو حداقل واسه ما بخون.
جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن.
شما که خوش صدا هم هستید. شما که خوش صدا هم هستید، باید بخونید.
بابا بذارید آهنگ بخونه، آهنگ پخش کنید.
آهنگ بخون.
نمیتونه.
از اول بخونه آهنگ کرد. از اولش بخونه.
نمیتونه.
خب نه، بذارین که خدا آقای کریمی هر جور راحت ترن همون کارو بکنیم.
یه شعری از یکی از دوستان هست من بگم خدمتتون.
حتما.
والا چو آسمان افتاده چون زمین، گویا چون تور خاموش همچو سنگ، خندان چون نسیم محزون چون غروب، گرچنین باشی گیتی به کام توست. این مضمون وصیت‌نامه یکی از شهدای ولفجر مقدماتیه که به شعر در اومد. پسر عموی بنده این شعر رو سرودن. ایشون حتما شنیدید یا شنوندگان عزیز شنیدن خیلی هاشون که ولفجر مقدماتی بعد از اون 5 روزی که عرض کردم من خودم تو عملیات بودم و پهلوم تیر خورده بود، وقتی که وصیت‌نامه یکی از شهدا رو به زور حالا بازش میکنن تا بخونن، یه همچین مضمونه از حدیثی داشتن از امام باقر که اگر از تو تعریف میکنن خوشنود مباش، شکایت میکنن غمگین نباش، تو الی آخر وصیت نامه آخر سر میگه دیگر چیزی در دیگر توانی ندارم دنیا خدا حافظ،
این شعر رو پسرنامه بنده در وصف این شهید فرموده بودم.
بسیار همالی. خیلی صداتون رو بشنویم. آقای علیپور هم گفتن شما خوش صدایین.
آقای علیپور لطف دارن عرق بنده، ولی خب از آن بی موقع گفتنش خودش مکروهه، میدونید دیگه.
نه یه زمزمهی بکنین، دعای فرج بخونین، اون که دیگه که راحت نداره.
یه دعا کنی تمومه، اونو بخون
جان.
یه آهنگی از پیشواز گوشیتون، یا زهرا یه دعا کنی تمومه.
میخواین بگذاریم؟
بگذاریم، ممنون.
بگذاریم، بسیار عالی. بریم سراغ آقای علیپور.
بریز گلک به پاش دره نور و غزل به گل نشست خنده ها پدر خاک به آسمون سپرده دلش صدای بال فرشته ها میاد یواش یواش اونوت بس آسمون به قامت ستاره رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره گنوت بست آسمون به قامت ستاره رو بوم کعبه ربنا نفس نفس میباره نفس نفس میباره.
خیلی متشکرم سعید بابایی. آقای دکتر علیپور.
بله.
آقای دکتر اسم خواننده
اصلا نشینده بودم تا حالا اینه باور کن.
نفرمایید تو رو خدا.
آخه میدید آقای بابی اصلا متاسف به خاطر وضعیتی که داریم مثلا تلویزیون و آهنگ و اینجوری دار نمیتونیم.
برای سال 85
چه؟
این آهنگ برای سال 85
اوج بحران بود دیگه.
اوج بحران آقای
تا سال 86 من کلا بستری بودم، دو ماه کما بودم آقای بابی.
آهنگ در مورد
یکی از سریال های ماه رمضان بود و تیتراژ خدمت شما عرض بکنم یکی از سریال ها بود اواسط دهه 80 پخش می شد و خدمت شما عرض بکنم کاری بود از جناب علی معلم دامغانی شعرش و بقیهش رو شما بگین.
خواننده ناصر عبداللهی، زنده یاد ناصر عبداللهی.
عبداللهی بود؟
بله
بله.
شعری که در مورد سال روز ازدواج حضرت علی مولا امیرالمومنین و خانم فاطمه زهرا این آهنگ رو اجرا کرد. خدا رحمت کنه ناصر عبداللهی.
خدا رحمتش کنه.
آهنگ بسیار زیبایی که ما دوست داشتیم شما ادامهش رو بخونید.
ما شنوندگان نتونستیم به فیض برسونیم دیگه، نشد دیگه.
ان شاء الله توی یه فرصت
دیگه آهنگ دیگه بخونید.
آقا میگستم باید بگه به صدام بخوره، مثلا نمیدونم این چاووشی نمیدونم یه چیزی که به صدام بخوره.
صدای منم نمیخوره.
خب بله. آره یه باشه که به صدامونم
بخوره. یه زمزمه بکنین واسه اون آقای علیپور.
بله.
میام یه زمزمه بکنین خودتون هر چی دوست دارین.
من صدام خیلی خوب، جدی میگم. من
بله گفتین
دومین دوره مسابقات کشوری قرائت قرآن بنده رتبه اولو کسب کردم، ولی خب بعد از مجروحیت خب من حفرهای بینی کلا به این رفته، تارای صوتی هم به این رفته، اینه که به خاطر این نتونستم دیگه عزیزان رو به فیض برسونم.
باز هم در واقع ممنون و متشکرم از شما و سپاسگزارم. بریم قاب آخرمون یه مقداری مفصل‌تر حرف بزنیم.
آخر.
آقای شمسایی کی ازدواج کردین؟
من در سال 65، من در کل دوران خدمتی که در دوران جنگ 4 مرحله مجروریت به سالهای 64، 63، 65، 66
خب
تقریبا هر کدومش حالا به فاصله چیزی، من بعد از اینکه مجروریت اولم اومدم یگان خودم معرفی کردم، 10 روز بعدش دوباره مجروری شدم و برگشتم بعد از یه مدت دوباره اومدم و سال 65 برای یک دوره کوتاه مدت دیگه منو فرستادن که هم یه استراحتی کرده باشم یه یک ماه یک دوره ای رو ببینم. ارفاقی کرده بودم آقا که اومدم تهران و دوره که تموم شد دو روز به من مرخصی دادن. دو روز رو